ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مرحله دوم مذاکرات ایران و 5+1 در آلماتی آغاز شد. سخنگوی کاترین اشتون میگوید سوءظن شدیدی در مورد نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. ما قاچاق سوخت و انسان در جنوب شرقی ایران 18 کشته بر جای گذاشت. مرحله دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کشورهای 5+1 در آلماتی قزاقستان بعد از ظهر امروز جمعه پشت درهای بسته آغاز شد. مرحله اول این مذاکرات صبح امروز برگزار شده بود. به گفته علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مذاکرات صبح ایران پیشنهادهای مشخصی برای آغاز دور جدیدی از همکاری‌ها با 5+1 ارائه کرد. باقری در مورد جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. همزمان یک دیپلمات غربی به خبرگزاری ایتارتاس گفت پیشنهادهای امروز ایران پاسخ روشن و ملموسی به پیشنهادهای قبلی 5+1 نیست. همزمان مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، میگوید سوءظن شدیدی در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مایکل مان روز جمعه در جمع خبرنگاران در آلماتی گفت نشانه‌های عمده‌ای دال بر فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد و ایران باید سوءظن 5+1 را در این مورد رفع کند. او تاکید کرد که حق فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز برای همه کشورها محفوظ است، اما ایران باید به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که فناوری هسته‌ای را برای مقاصد نظامی به کار نخواهد برد. به گزارش خبرگزاری مهر، در تصادف دو خودروی حامل سوخت قاچاق و اتباع غیرمجاز خارجی در جاده ریگان ایران شهر 18 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش ساعت 7 صبح روز جمعه یک وانت حامل هزاران لیتر نفت گاز قاچاق که از ریگان به سمت مرزهای شرقی ایران در حرکت بود با یک دستگاه سمند که 16 افغان غیرمجاز را از مرزهای شرقی به سمت مرکز کشور انتقال می‌داد برخورد کرد. بر اثر شدت تصادف و آتش سوزی همه 18 سرنشین این دو خودرو جان خود را از دست دادند. این تصادف در محل پل بزرگ 800 متری محور ریگان ایران شهر روی داد. در مورد یک کشتی حامل اسلحه که توسط مصر توقیف شده، گزارش‌های متناقضی منتشر می‌شود. بعضی گزارش‌ها مبدأ این کشتی را ایران و بعضی دیگر اسرائیل ذکر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع امنیتی گزارش داد که این کشتی با پرچم کشور آفریقایی توگو چهارشنبه شب وارد آب‌های مصر در دریای سرخ شد و مقام‌های مصری آن را توقیف کردند. بعضی گزارش‌ها حاکی از اوکراینی بودن این کشتی است. به گزارش یک سایت لبنانی، این کشتی از ایران حرکت کرده و حامل 45 تن انواع سلاح بوده، اما یک گزارش خبری فرانسه میگوید این کشتی از بندر ایلات در اسرائیل رهسپار کشور توگو بوده است. بر اساس این گزارش ها 14 سرنشین کشتی بازداشت شدند و تحقیقات در مورد آن همچنان جریان دارد. و آخرین خبر این که ورود ناگهانی یک کامیون به محل استقرار زائران ایرانی در فرودگاه جده به کشته شدن 2 زائر ایرانی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عصر دیروز هنگامی که زائران ایرانی در سالن ترانزیت فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز منتظر سوار شدن به هواپیما بودند، ناگهان کامیونی پس از برخورد با دیوار شیشه‌ای وارد سالن شد و 2 زائر را در دم کشت. 2 زائر هم در این تصادف زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا باقراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
00420221122154. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. در یک روز عصر تعطیل دیگه همراه شما هستم، در حالی که حدوداً 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. امیدوارم تعطیلات نوروزی رو با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و خوشحالم از اینکه بعد از 3 هفته غیبت یک بار دیگه در یک برنامه زنده در یک تریبون آزاد رادیویی آدینه‌ای دیگه همراه شما هستم. ازتون تشکر میکنم که 3 جمعه گذشته رو هم در نبود من با همکاران خوبم در رادیو فردا همراه شدید در این برنامه. همینجا هم از فرصت استفاده میکنم و در سال 1392 خورشیدی برای شما روزهای بسیار خوشی آرزو میکنم. امیدوارم سالی سرشار از دلخوشی پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم از شما که در یک ساعت آینده، یا دقیق تر بگیم 50 و تقریبا 5 دقیقه آینده، جایی نرید، بمونید با ما و دست به موج گیرندتون نزنید. از همین حالا خط مستقیم تلفن و راه‌های ارتباط دیگه، ایمیل و فیسبوک بازه به روی شما تا مستقیم و آزاد صحبت کنیم با هم درباره مهمترین اتفاق سیاسی که در دورنمای قابل پیشبینی امسال به چشم میخوره. پس 00420221122454. خوش اومدید به برنامه ساعت ششم.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه، نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات. دشمن این رو نمیخواد. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
از حالا که نه، چند هفته ای هست که تحولات و خبرهای ریز و کلان سیاسی ایران گره خورده با یک اتفاق: انتخابات. انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دوره 11 جمهوری اسلامی ایران. نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از اتفاقات خونبار 88. انتخاباتی که با نزدیکتر شدن موعدش شکاف‌های سیاسی بین محمود احمدی نژاد سابقاً محبوب محافظه‌کاران با جناح‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به چشم می‌خوره. انتخاباتی که گره خورده با چالش سه قوه و توصیه‌های مکرر آیت الله خامنه‌ای. انتخاباتی که سایه سنگین حبس و انزوای فعالان سیاسی مخالف و منتقد بر اون سایه انداخته. و امروز در ساعت ششم می‌خوایم از شما بشنویم درباره این انتخابات، برداشتتون رو و برآوردتون رو از میزان اهمیتش. سناریوهای مختلف رو می‌خوایم مرور کنیم و موضع حاکمیت رو در قبال اون به نظر خواهی بگذاریم. پس 00420221122454 شماره تلفن ماست که از همین حالا بازه به روی شما و نظرهاتون. ایمیل برنامه هم مثل همیشه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرهاتون رو برای ما بنویسید. در برنامه امروز از نیویورک آقای مجید محمدی ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس و مفسر سیاسی. آقای محمدی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید.
من هم سلام دارم خدمت شما نیوشا جان و شنوندگان برنامه ساعت ششم. امیدوارم که بهار و سال خوبی رو همه داشته باشن.
درود بر شما. اجازه بدید ازتون یه سوال خیلی کلی بپرسم در ابتدای برنامه. از نظر شما میزان اهمیت، ثقل سیاسی انتخاباتی که پیش رو داریم طی ماهای آینده چی هستش؟ با توجه به مختصاتی که ترسیم شده خصوصا طی ماهای اخیر در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به استکاک‌هایی که پیش اومده بین جناح‌های مختلف محافظه‌کار و تمام مسائلی که دنبال کردیم تا این ماها.
انتخابات سال 92 که البته هم انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات شوراهاست و هم انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان هست، مهمترین رویداد سیاسی سال 92 هست. این انتخابات از این جهت اهمیت داره که از یک سو اپوزیسیون، مخالفان جمهوری اسلامی، حالا چه اصلاح طلبان و چه نیروهایی که انحلال طلب هستند، باید موضع خودشون رو در برابر این رویداد روشن بکنند. بالاخص اصلاح طلبان با توجه به شرایطی که در سال 88 طی کردن، در یک تصمیم کلیدی، در برابر یک تصمیم کلیدی قرار گرفتن. در حاکمیت هم از حیث تفکیک مجموعه گروه هایی که در پشت سر آقای احمدی نژاد بودن امروز به سه گروه و عمیق‌تر شدن شکاف میان اونها باید دید که آیا این شکاف ها تلاعم پیدا میکنه تا دوره انتخابات به کجا خواهد رسید. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مرتبا در چند ماه گذشته از یک فتنه صحبت کردن، فتنه 92. باید دید که آیا تیم آقای احمدی نژاد که به قول رسانه‌های سنت‌گرا در ایران به جریان انحرافی مشهور هستند، آیا اینها کلید این فتنه 92 را خواهند زد یا نه؟ شرایط بسیار شرایط تاریکی هست، روشن نیست تا دو ماه آینده در کشور چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
ممنونم از شما آقای محمدی. حالا اتفاقا برمیگردیم و یکی دو تا مسئله خیلی اساسی رو بهش اشاره کردید، دوست دارم بیشتر در موردشون صحبت بکنیم و بیشتر نظر شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره‌اش. از جمله همین چیزی که ازش به عنوان تصمیم کلیدی اصلاح طلبان نام بردید و البته مسئله آقای احمدی نژاد، موضع آقای احمدی نژاد و موضع نظام در برابر آقای احمدی نژاد و البته خب مسائل دیگری که تعدادشون خیلی زیاد هست تا جایی که بتونیم سعی میکنیم حتما بهش بپردازیم. اگر اجازه میدید آقای محمدی عزیز، بریم اولین شنونده برنامه رو بگیریم و صحبت بکنیم باش و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. پیش از اون فقط میخواستم به این موز، قبل از اینکه اولین شنونده رو وارد برنامه بکنیم، میخواستم به این دستبندی که بین گروه های اصولگرا یا همون محافظه‌کاران که اشاره کردید، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما خیلی کوتاه اگر میشه بگید، میتونیم بگیم که بین محافظه‌کاران واقعا جناح، حالا آقای احمدی نژاد حسابش تقریبا مشخص است با بقیه محافظه‌کارای فعلی، ولی بین بقیه اونها کسایی که رقبای آقای احمدی نژاد محسوب میشن هم آیا یک تفاوت رویکرد سیاسی مشخصی وجود داره یا در نهایت میتونیم بگیم که دو تا جناح کلی هست مثلا تا در حال حاضر آقای احمدی نژاد و سایر محافظه‌کاران جمهوری اسلامی؟
تفاوت رویکرد رو ما مشاهده نمی‌کنیم، اما نزاع بر سر کسب قدرت رو مشاهده میکنیم. الان دو ائتلاف عمده وجود داره، یک ائتلاف دوی به علاوه یک هست که آقایان ولایتی قالیباف و حداد هستند که اینها بسیار به جریان بیت نزدیک هستند. ائتلاف مقابلش ائتلاف نیروهای سنتگراست، مؤتلفه و عمدتا جامعه روحانیت مبارز که مشهور شده به ائتلاف دوی به علاوه سه. سه نفر عمدتا از نیروهای غیر روحانی هستند و دو نفر هم که به جامعه روحانیت مبارز نزدیک هستند. این دو دارن با هم رقابت میکنن و مشخص هم نیست که اینها بتوانند در نهایت به یک ائتلاف بپیوندند و یک نامزد مشخص داشته باشند. یک نوع رقابت میان نیروهای نزدیک به بیت با نیروهای اقتدارگرای سنتی وجود داره، این هم روشن نیست، داره ورقهای این دفتر یک به یک داره باز میشه.
تا حالا باید ببینیم که این رقابت ها تا کجا در واقع پیش میرن و چقدر عمیق هستش موارد در واقع اختلاف نظرشون درباره مسائل کلان سیاسی. خب آقای محمدی عزیز، بریم بگیریم شنونده ها رو، برگردیم بازم صحبت بکنیم در این باره. مهدی از اهواز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تماس ما دوستان در این برنامه هست، اگر ننوشتید الان وقتشه که کاغذ و قلم بردارید و یادداشت کنید. شماره تماس مستقیم رادیو فردا در برنامه ساعت ششم 00420221122454 و ایمیل برنامه هم شش@رادیوفردا.com. مهدی از اهواز رو داریم روی خط ارتباطیمون. مهدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
جناب اغراتی، من هم سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون.
دارود بر شما.
من مهرداد هستم. بله. از اهواز.
خواهش میکنم.
مهرداد هستم از اهواز.
آقای مهرداد، ببخشید من اسمتون اشتباه گفتم. آقای مهدی، آقای مهرداد عزیز از اهواز، میخواستم از شما بپرسم، برای شما انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به خصوص در ایران چه مفهومی داره و چه وزن سیاسی براش قائل هستید؟
خدمتتون عرض کنم که انتخابات پیش رو قطعا یک انتخابی از انتخاباتی هستم که کارشناس محترم برنامه‌نویسان گفتن که بیشتر در میان خود اصولگرایان حاکم. این انتخابات در این انتخابات پیش رو هیچ جایگاهی ما برای طلبان با توجه به شواهد و واقعیت هایی که سیستم سیاسی ایران داره در واقع شاهد میکنه هیچ گونه جایگاه روشن وجود نداره.
خب شما به عنوان یک
انتخابات،
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
بله من میشنوم.
میخواستم بپرسم ازتون که شما به عنوان یک ایرانی که در داخل ایران هم زندگی میکنید، تو خارج از ایران هم زندگی میکنید، به هر حال میتونید رأی بدید، ولی به عنوان یک ایرانی اساساً در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خودتون شرکت میکنید یا نه، تصمیمتون رو گرفتید؟
جناب آقای بغاتی، از لحاظ الان خیلی دیگه که من بخوام بگم شرکت میکنم یا نه، از اینکه ریاست جمهوری در ایران از لحاظ ساختاری و قانونی پایگاه برجسته‌ای نداره و قدرت برتر میتونه، قدرت برتر یا حاکمیت دست کسی دیگه است و همه چیز اونجا خلاصه میشه، جا هیچ گونه شک و شبهه نیست. اما اینکه ما بتونیم خب در کنار این مسئله یک کانال بزنیم و بتونیم به یک گونه این پروژه توسعه سیاسی ایران رو تعدیلش بکنیم و اجراش بکنیم جای خیلی بحث و گفتگو هست. اما الان بکنیم بگیم که میخوام شرکت کنیم یا نکنیم، همه چیز بستگی به شرایطی که
خب شما این شرایطی رو که بله شما این شرایطی رو که بهش اشاره میکنید به چه عواملی بستگی داره آقای مرداد عزیز؟ این که میگید بستگی داره در آینده چه اتفاقی بیفته، چه شرایطی تعیین کننده هست برای اینکه همچین تصمیم شما یا همفکران شما بخوام بگیرن؟
بله یکی از مهمترین شرایطی که در واقع باید عملی بشه نشان دادن چراغ سبز حاکمیت به دوستان تحول‌خواه یا جبهه دیگر اندیشه در ایران که فعلا تا به امروز هم جلوی ادراب اینا پالی رفتم، ولی چند امروزه در این لحظه که من با شما صحبت می کنم هیچ وجه حاضر نیستن این جبهه رو بار دیگه در عرصه قدرت بیارن و پای منبر اونا بشینن. بنابراین من به شما میگم یکی از مهمترین شرایط مزید این مثال است که من اجازه نمیدم اصلاحات اندیشه اصلاح طلبی در ایران به وجود بیاد و من به شما قول میدم که با توجه به این روند قطعا میزان شرکت نه بنده بلکه بیشتر مردم ایران در انتخابات بسیار کمه.
بله ممنونم از شما، متشکرم از اینکه نظرتون رو و تحلیلتون رو از انتخابات پیش رو با ما در میون میگذارید. مهرداد عزیز متشکرم که در این برنامه صحبت کردید و شرکت کردید. شنونده دیگر رو بدون معطلی بیاریم توی برنامه. پژمان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا رو مستقیم و زنده میتونید صحبت کنید درباره انتخابات پیش رو امروز با 00420221122454 به 6@radiofarda.com هم میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. پژمان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با درود و سپاس شما جناب بغراتی و خوش آمد روی خدمت شما عرض بکنم و سال خوبی تو هم با تحقق آرزوها برای شما و کلی دستاندرکاران رادیو فردا و هم میهنان عزیزم و عرض درود و احترام دارم خدمت جامعه محمدی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای متشکرم از شما. آقای پژمان عزیز میخواستم بپرسم که از نظر شما انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران چه مفهومی داره و میتونه چقدر فضای سیاسی رو متحول بکنه؟ به نظر شما اساساً آیا وزنه‌ای هستش برای تغییر شرایطی که در حال حاضر در صحنه سیاسی ایران میبینیم یا نه؟
بله برسون بیشم جوای بخراتی در انتخابات گذشته از که وزنه و محتوایی و بهایی نداره دیدیم که در انتخابات اصلا هیچ گونه تقلب مثل نشود که حقه سال 88 ما بگیریم که اصلا هیچ دخل و تصرفی هم نشه، هیچ تقلبی هم نشه و کاملا طبق روال قانون حاکم این انتخابات برگزار بشه. خب این هیچ جای گزینشی برای فردی که انتخاب میکنه نمیذاره. چرا؟ چون قبل از این که فرد بخواد شخص مورد نظرش رو یا نامزدی که میخواد اون رأی بده انتخاب بکنه، این قبلا از یک فیلترهای رد شده، مثل نظارت استصوابی، مثل شورای نگهبان، مثل از شود که این چنین نباشد آنچنان باشد.
آقای پژمان عزیز به نظر شما حالا با توجه به این توضیحاتی که دادید به زعم شما باید چه اتفاقی بیفته که این انتخابات اون ثقل و وزنی رو که شما انتظار دارید داشته باشه؟
نه از شود که یک انتخابات سالم انتخاباتی است که هیچ گونه نظارت دخل تصرفی درش نباشه و بر مبنای ما وقتی بگیم حقوق بشر، حقوق بشر تعریف شده است دیگه. هر کسی که بخواد نظر خاصی داشته باشه یا بخواد نظر سوی در نحوه گزینش فرد انتخاب شده داشته باشه، قطعا پایبند به قانون حقوق بشر نخواهد بود. چرا؟ چون به هر صورت در اینجا مبنای گزینش یا معیار گزینش شخص صالح نیست، شخصی است که فقط سرسپردگی داشته باشه به نظام یا به شخص حاکم ولی مطلقه. خب اینو ما هم تجربه تلخ سالهای 34 سال تجربه جمهوری اسلامی از شبت که دستاوردش که این تجربه تلخ ما آموختیم و خوشبختانه مردم ما دیگه در حال حاضر هوشیار هستن، یعنی چشم گوش بسته نمیرن که یک برگه رو صرفاً برای رفع مسئولیت یا برای این که شناسنامهشون مهر بخوره که مبادا فردا حقی حقوقی از اونا از شبت که سلب بشه از ترس و وحشت و بیم بهشت و جهنم یا آیه هایی که آقایون به گوش مردم میکنن، خوشبختان امروز مردم هاشار هستن جناب قراتی و نحوه گزینش هم گزینشیست که مردم خودشون انتخاب بکنن.
ممنونم از شما، متشکرم.
شورای نگهبان براشون از شبت
خیلی ممنونم. ممنونم از شما آقای پژمان عزیز که صحبت میکنید با ما و نظر خودتون رو در میون گذاشتید با ما و بقیه شنوندگان. درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شما هم میتونید نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اگر تماس بگیرید با شماره مستقیم ما که بعد از اینکه کمال رو آوردیم روی خط یک بار دیگه براتون اعلام میکنم. کمال عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید. درود بر شما آقای کمال عزیز. میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد انتخابات. این دوتا شنونده رو احتمالاً شنیدید، آقای مهرداد و آقای پژمان. میخواستم اینم نظر شما چی هست در مورد شرایطی که انتخابات پیش رو درش داره شکل میگیره و قرار اتفاق بیفته.
یاد کنید من به عنوان خودم از کسی که مخالف این رژیم هستم و به نظر من باید در سطح دین برندازی بشه. تا کنون حرکت هایی که ما کردیم از انتخابات مخصوصا سال 88 که استفاده کردیم یه نوع موج سواری بود و وقتی که از منبع اون موج ما یک مقدار کاهش پیدا کرد، مثلا همون آقای موسوی کرد و بیر مقا فیتیله رو کشیدن پایین، کل ما که مخواستیم در اون جهت براندازی بریم زمین خوردیم یه جورایی. به نظر من ما باید خودمون از پایه و اساس حرکتی رو شروع کنیم. الان هم میبینید که به خاطر این که اپوزیسیون معطلن ببینید که اصلاح طلبان آیا راه پیدا خواهند کرد، تایید صلاحیت خواهند شد یا نخواهد شد، الان معطلن. دو ماه کمتر، سه ماه مونده به انتخابات، همین تصمیم قطعی نگرفتن که تحریم بکنن یا نکنن. متاسفانه آمریکا رسانه هاش هیچ کدوم حالا تصمیم خواستی نه تو تلویزیون ما میبینیم، نه صدای آمریکا، نه رادیو فردا، نه تلویزیون های لس‌آنجلس حرکتی صورت نمیگیره که ما الان تکلیف خودمونو بدونیم.
ممنونم از شما آقای کمال عزیز. البته من توضیح رو بدم که حالا من در واقع در مقام سخنگویی رسانه های دیگه نیستم، ولی به عنوان عضوی از رادیو فردا میتونم بگم که به هر حال رادیو فردا تبلیغ هیچ مسیر سیاسی، هیچ خط مشی سیاسی رو نمیکنه و حالا اون خطی که شما در نظرتون هست در این رسانه دست کم اتفاق نمیفته. مطمئنم که به هر حال شنوندگان ما و تمامی ایرانیان اونقدری درک سیاسی دارن که خودشون بخوام بدون اینکه از طرف رسانه‌ای بهشون القا بشه تصمیم خودشون رو و تصمیم درست رو بگیرن در هر شرایطی. برمیگردیم سراغ میهمان امروز برنامه آقای محمدی. آقای محمدی مقدار زیادی هم پشت خط موندید. می‌خواستم در مورد برگردیم به مسئله اصلاح طلبان یه مقدار صحبت بکنیم. به هر حال یکی از مسائل اصلی از امور اصولگراها صحبت کرد، یکی از مسائل اصلی که مطرح در این انتخابات حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان هست. شاید بتونیم بگیم به طور مشخص طی دو دهه گذشته شاید اولین انتخاباتی باشه که اصلاح طلبان احتمالاً در اون به طور قطعی حضوری نخواهند داشت. البته بعضی از چهره‌های اصلاح طلب هم آقای محمدی تا اینجای کار اعلام آمادگی کردند، البته در بینش شاید شناخته شده ترین چهره‌های اصلاح طلب نباشند، مثلا آقای کواکبیان یا آقای عارف، ولی به هر حال در این حدی که هست میخواستم اینم وزن فعلی اصلاح طلبان رو چطور برآورد میکنید در درجه اول در حال حاضر این دو سه نفری که اعلام آمادگی کردند؟
ببینید، اصلاح طلبان منتظر این بودن که ببینن آقای خامنه ای در صحبت‌های نوروزی خودشون آیا راه رو باز می‌کنند برای اینکه مجموعه نیروهای اصلاح طلب در انتخابات با سنبه پرزور شرکت بکنن یا نه. ظاهراً چنین پیامی رو از آقای خامنه ای دریافت نکردند. اگر ما به صحنه سیاسی کشور امروز نگاه بکنیم، تقریباً دو ماه مانده به انتخابات، نه گشایش سیاسی چندانی میبینیم، نه رسانه هایی از سوی اصلاح طلبان بر رسانه های بسیار محدود شده قبلی اضافه شده، نه راهی برای فعالیت سیاسی باز هست، حتی یک گرده همایی نمیتونن برگزار بکنن. برخی نیروهای اصلاح طلب وقتی میخوان بیان آقای خاتمی رو ببینن از شهرستان ها بازداشت میشند. نماینده آقای خامنه ای در سپاه رسما اعلام میکنه که ما انتخابات رو مهندسی خواهیم کرد. اینها شرایطی است که به نظر من عمده نیروهای اصلاح طلب رو از این که در انتخابات آینده حضور نسبتا فعالی داشته باشن مایوس میکنه. اصلاح طلبان تنها سناریویی که میتونن تصور کنن که به طور موفق در انتخابات شرکت بکنن این است که کسانی مثل آقای خاتمی نامزد بشن. آقای هاشمی که تقریبا مکرر اعلام کرده که نمیاد به صحنه، ولی آقای خاتمی میان زمین آسمان شرایط رو نگه داشته. چهره های دیگر هم مثل آقای عارف یا آقای جهانگیری یا افراد دیگر، اونا شانس چندانی ندارند. بنابراین سیگنال مثبتی از سوی حاکمیت به اصلاح طلبان داده نشده. در درون اصلاح طلبان هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره که آیا در این شرایط می شود در انتخابات به شکل موفق شرکت کرد یا نه. از این جهت من خیلی شرایط رو روشن نمی بینم، همچنان که بسیاری از اصلاح طلبان شرایط رو روشن نمی بینن. آقای خاتمی هم در صحبتی که یکی دو ماه قبل کرده بودن تقریبا این بدبینی ها رو اظهار کرده بودند.
خب برمیگردیم آقای محمدی، در مورد آقای خاتمی به طور مشخص میخوام حتما صحبت بکنیم، اینکه حضور آقای خاتمی به چه مفهومی میتونه باشه و در واقع عدم حضورش میتونه چه پیام سیاسی داشته باشه. درباره اساسا حضور یا عدم حضور آقای خاتمی میخوام که بیشتر صحبت بکنیم در همین برنامه. اگر اجازه بدید بازم بریم یکی دو تا از شنونده رو بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن تماس مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. لاله برای ما به 6@radiofarda.com نوشته میخواستم بدانم که چگونه میشود به این گفت انتخابات وقتی که همه کاندیداهای بلقوه ایران در زندان هستند. 6@radiofarda.com آدرس ما هست. آقای جوکار رو داریم از قشم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما دوست عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
بله سلام، خسته نباشید.
درود بر شما آقای جوکار عزیز. میخواستم نظر شما رو اول بشنوم در مورد انتخابات پیش رو. شما چه برداشتی دارید؟ به نظر شما چه ثقل سیاسی داره در فضای امروز ایران؟
بله ببخش، من فوق لسانس کارشناس مدیریت دارم تماس میگیرم و قریب 12 سال در انتخابات به صورت مداوم شرکت کردم. واقعا چنین چیزی نیست که گفته میشه و در ایران با آزادی کامل رأی میدن و هر کس با توجه به سلیقه و رأی که داره رأی خودش رو تو صندوق میندازه و جواب رو میگیره و ما تو بحث انتخابات هیچ مشکل خاصی در ایران خدا رو شکر تا الان نداشتیم و انشالله تا ابدا انشالله مشکل مورد خاصی نیست.
آقای جوکار عزیز، حالا در مورد اینکه انتخابات آزاد هست یا نه، شما هم نظر خودتون رو گفتید، شنونده های دیگرمون هم نظر خودشون رو میگن، به اون مسئله نمیخوام حالا بپردازم و بحث بکنیم، میخوام در مورد این قضیه ازتون بپرسم که به نظرتون در انتخابات پیش رو اگر که اصلاح طلبان شرکت بکنند یا نکنند به نظرتون چه تأثیری داره روی کل فضای سیاسی ایران. اصلا به نظر شما که اعتقاد دارید انتخابات آزادی هستش، عدم حضور اصلاح طلبان نمیتونه به اصطلاح به شکلی ضربه‌ای به اون آزادی باشه که شما ازش صحبت میکنید؟
نه طبعا اصلاح طلبایی که فاکتورهای نظام رو داشته باشن 100% شرکت میکنن و این نیست که اصلاح طلب کنار بکشن و انشاءالله انتخاباتی با قریب به 70 به بالا درصد انشاءالله امسال خواهیم داشت در سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی.
خب اجازه میدید ازتون بپرسم که با توجه به این که شما میگید مردم به هر کسی که دوست دارن میتونن رأی بدن در انتخابات ایران که گفتید انتخابات آزاد هستش، اگر که فرض کنید مثلا تعدادی از اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشن، باز هم به نظر شما به آزادی انتخابات خدشه‌ای وارد نمیشه؟
ببین آزادی انتخابات این نیست که هر کس با هر دیدی بیاد و انتخابات داشته باشد. همین شما آمریکا رو در نظر داشته باشید، چون بر صورت با خود اسرائیل یک بدوستانی داره، طبعا کسانی که میان باید این بدوستان رو رعایت کنن. اگه زمانی کسی بیاد که بگه آقا این بدوستان و رژیم صهیونیستی رو نداشته باشن، طبعا تو انتخابات نمیتونه شرکت کنه. فلزا ما از اون آرمان هامون باید حداقل ها رعایت بشه و کسایی که میان و میخوان نمایندگی 70 میلیون داشته باشن، چون ما 230,000 شهید تو این آرمان هامون داریم و تا آخرم انشاءالله ایستاده ایم.
ممنون از شما. البته حالا به هر حال ما به طور مشخص در مورد انتخابات ایران صحبت می‌کنیم، درباره انتخابات آمریکا هم حتما همونجوری که برنامه داشتیم در مورد انتخابات آمریکا هم به همه شنوندگان رادیو فردا وقت داده شد که هر صحبتی دارن یا انتقادی دارن صحبت بکنن، همون موقع هم هر وقت وقت شد صحبت می‌کنیم. امروز چون در مورد انتخابات ایران صحبت می‌کنیم، می‌خواستم به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم که شما در انتخابات پیشرو اونطوری که برمیاد از صحبتتون شرکت میکنید، میخواستم ازتون بپرسم در حال حاضر رابطه بین جناح آقای احمدی نژاد با سایر محافظه‌کاران رو چطور میبینید و چه برداشتی دارید نسبت بهش؟
این هنوز پیشبینی انتخابات خیلی زوده و آقای احمدی نژاد هم از رهبری و از نظام جدا نشده طوری که میگن. خب یه دوست مورد بوده که اینم قابل اغماس هست و انشالله آقای احمدی‌نژاد که مرد ثابت رأی و منش قبلیش انشالله ادامه میده، مورد خاصی هم نیست.
ممنونم از شما آقای جوکار عزیز، متشکرم که با رادیو فردا صحبت کردید. در این برنامه میتونید نظرتون رو درباره انتخابات هر اونچه که هست با رسانه رادیو فردا در میون بگذارید. بدون معطلی بریم به از قشم بریم به گوشه دیگری از دنیا، بریم به هلند، جایی که امیر رو پشت خط ارتباطی رادیو فردا داریم. امیر عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنید.
عرض سلام و تشکر از شما و مهمان عزیزتون برای این که اولا این برنامه زیبا رو دارید برای اطلاع رسانی به مردم. من میخواستم بگم در انتخابات شرکت نمی کنم به خاطر اینکه شاهد بودم در دورانی که من چه بسیجی بودم در جبهه های این که در دوران خدمت هم شاهد بودم شما موقع در ایران خدمت میکنید و کارت شناسایی یعنی شناسنامه یا کارت ملی اینا نداشته باشید، مسئول شما به شما یه کاغذی میده به عنوان کارت شناسایی و این انسان میتونه هر چقدر که بخواد به شما کاغذ بده. که من اعتراض کردم به این فرمانده اونجا که چرا این کارو میکنید، ایشون فرمودن آقا اون دوستان من که شهید شدن به من گفتن حاجی فلانی شما جای ما از این انقلاب نگهداری کن، نمیدونم یعنی جای ما کاری بکن برای این انقلاب. و میخواستم بگم در انتخاباتی که یک نفر میتونه تعداد زیادی رأی بده، خوشحال میشم اگر اشتباهی بکنم، دوستانی که در ایران هستن نظامی هستن شنونده هستن زنگ بزنم بگن من اشتباه میکنم. میخوام بگم در انتخاباتی که شما میتونید هر چقدر رأی بدید، این چه نوع انتخاباتی برحق هست؟ دوم که من وقتتون رو بگیرم و در انتخاباتی میکنم. که رئیس جمهور اون کشور نمیتونه، اولا شهردار بوده بعد تمام ایران بهش رأی دادن، حالا که رئیس جمهور هم شده نمیتونه بره از زندانی که در ایران هست بازدید کنه، این رئیس جمهور چه نقشی داره؟ برای این قسم از مردم ایران خواهش بکنم، قسمشون بدم به پر صلات و اون حاکمی که خدا هست، انتخاب در انتخابات شرکت بکنن اگر کسی رو میشناسن که خوب هست، وگرنه لطف کنن برای مصلحت زمان نکنن که دستشون به خون آغشته بشه.
آقای امیر عزیز، حالا یه سوال کوتاهی هم ازتون بپرسم. میخواستم اینم، شما حضور اصلاح طلبان، چون در مورد این مسئله هم میخوام تا ثانیه های دیگه از آقای محمدی سوال بکنم، حضور اصلاح طلبان و به طور مشخص آقای خاتمی رو تو این انتخابات چطور میبینید؟ آیا به نظرتون شرکت میکنه نمیکنه؟ بکنه چه تاثیر داره نکنه چه تاثیر داره؟
واقعیتش که آقای مقراتی عزیز، من با چشهای خودم که شاهد بودم یک نفر میتونه 10 تا 20 تا 30 تا رای بده. حضور اگه محسوس رجبی هم باشه مطمئن باشین تأثیر نداره.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که از هلند صحبت کردید با ما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه‌ای که صحبت می‌کنیم درش درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. آقای محمدی، شنیدیم نظر این دوستانمون رو، دو نظر کاملاً متفاوت و مختلف رو. برگردیم سر همون بحثی که می‌خواستیم بکنیم در مورد حضور آقای خاتمی. اگر شرکت بکنه به چه مفهومیه؟ شرکت نکنه تبعاتش چیه؟ شرکت بکنه چه اتفاقی میفته؟ به نظرتون کلن پدیده محمد خاتمی در سال 92 میتونه چه مفهومی داشته باشه از هر جهت در انتخابات؟
آقای خاتمی به تدریج به یکی از بازیگران اصلی در انتخابات 92 به نظر من تبدیل شده و این نقشش هم پررنگتر خواهد شد. علتش هم این هست که اگر آقای خاتمی سیگنال های لازم داره، چون ایشون تا سیگنال های مثبت رو از بیت آقای خامنه‌ای دریافت نکنه و عرصه نمیاد، آقای خاتمی نمیاد شرکت بکنه، ثبت نام بکنه و بعد او رو رد صلاحیت بکنن، باید تاییدات لازم رو ایشون کسب کنه. اگر چنین باشد و آقای خاتمی به صحنه بیاد، خب طبعا بسیاری از نیروهای اصلاح طلب رو که در طول این 4 سال تحت فشار بودن، مأیوس شدن و شرایط سختی رو تجربه کردن، بسیاری از این نیروها به عرصه خواهند آمد و این تأثیری که خواهد گذاشت این خواهد بود که در طرف مقابل این صحنه پر ازدحامی که وجود داره، الان شاید حدود 30 نامزد از سوی اقتدارگرایان مطرح شده، از میان اعضای مجلس، وزرای سابق، شهردار، انواع و اقسام، حتی در حد معاون وزیر، مدیر کل، اینا دارن کاندیدا میشن. اونها مجبور خواهند بود که در برابر آقای خاتمی به ائتلاف برسن و یک فرد رو در برابر آقای خاتمی داشته باشند. در میان نیروهای نزدیک با تیم آقای احمدی نژاد هم اونها هم مجبور خواهند بود با یک کاندیدای مطرح شرکت بکنند. شورای نگهبان هم مجبور خواهد بود که در برخی از تصمیماتش تجدید نظر بکنه، اونها طبعا کسی مثل آقای مشائی رو به آقای خاتمی ترجیح خواهند داد. اینها هست که به نظر من ورود آقای خاتمی عرصه انتخابات رو تا حد زیادی دستکاری خواهد کرد. مجبور خواهند بود گروه هایی که در برابر اصلاح طلبان هستند، اونها تجدید نظر بکنن در نامزدهاشون، در برنامه هاشون، در برنامه های انتخاباتیشون.
آقای محمدی، حالا میخواستم یه مقداری در مورد حالا گذشته از این مسئله که اشاره کردید در ادامه برنامه، یه مقداری هم در مورد خود پدیده اصلاح طلبی در سال 92 و بعد از اتفاقات 88 صحبت بکنیم. بازم از شنونده های مقدار بپرسیم درباره حضور احتمالی آقای خاتمی یا عدم حضور احتمالیش و بعدش هم در مورد مسئله اصلاح طلبان در این انتخابات برگردیم. در این باره اگر موافق هستید بازم بحثمون رو ادامه بدیم. ممنونم از شما آقای محمدی عزیز که همراهی میکنید ما رو در این برنامه و از شنوندگان رادیو فردا که با ساعت ششم همراه هستید با 00420221122454 میتونید تماس مستقیم و زنده داشته باشید. برای ما علی نوشته، چطور انتخابات محدود و غیر طبیعی در ایران را بعضی از شنوندگان با کشورهای آزاد از جمله آمریکا مقایسه می‌کنند؟ هیچ ارتباطی با هم ندارد. از طرف دیگه برای ما یکی از شنوندگانمون جعفر از بلژیک نوشته، همانطور که در آمریکا مردم در انتخابات شرکت می‌کنند ولی رئیس جمهور را لابی صهیونیستی انتخاب می‌کند، در ایران هم مردم شرکت می‌کنند ولی 3 نقطه. برای ما یک شنونده دیگه‌مون مهدی از شیراز نوشته حضور در انتخابات ایران یک اشتباه محض است، زیرا مهر تاییدی است بر حکومت ولی فقیه که تمام بدبختی‌های ملت ایران از آن است. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست در این برنامه. و محسن از کرمانشاه شنونده بعدی که روی خط داریم. محسن عزیز سلام می‌کنم به شما، ممنونم از اینکه همراهی می‌کنید ما رو.
سلام به شما و تشکر از برنامه خوبتون.
درود بر شما. آقای محسن عزیز، شما نظرتون چیه؟ شما به عنوان یک شهروند ایرانی در انتخابات شرکت میکنید یا نه؟
من در انتخابات شرکت میکنم بنابر اون نظری که خودم دارم. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری همیشه رسم بر این بوده که همیشه هر کسی که رای میاره بار دوم هم رای میاره و مردم به عمل کرده افراد نگاه میکنن. کسی که دوبار رای بیاره دیگه نمیتونه تو دوباره نظر اکثریت مردم رو جلب کنه. به نظر من اونهایی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی عمل میکنن و انقلاب اسلامی رو قبول دارن همیشه بین رقابت، حتی اصلاح طلبان هم به نظر من در بین جناح‌های مختلف رقابت بوده. و اینکه گفته میشه اصلاح طلبان جایگاهی در انتخابات ندارن، به نظر من همشون اینجور نیست. درست نیست که بگیم که اونها همشون مخالف جمهوری اسلامی هستن، اونها هم شرکت میکنن، اما این رقابت باعث شده که برخی به خاطر اوت کردن برخی دیگه از گروه ها یه حرفایی رو بزنه، ولی در کل مردم ایران عملکردها رو نگاه میکنن. هر کسی عملکردش خوب باشه به نظر من به اون جناح رأی میدن. اگر اون فرد قدرتمندی باشه بتونه به اون وعده هاش عمل کنه بهش رأی خواهم داد.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز که از کرمانشاه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما تکرار میکنم 00420221122454 هست، اگر وقت نکرده بودید که یادداشت بکنید. امیر از شمال ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما امیر عزیز و متشکرم از اینکه همراهی میکنید ما رو. امیر عزیز صدای من رو میشنوید؟ بله بله بله، با ساعت ششم صحبت بله با ساعت ششم صحبت میکنید. ممنونم از اینکه همراه مایید. صدای من رو میشنوید امیر عزیز؟ صدای من رو میشنوید دوست عزیز؟
بله بله
بفرمایید.
شما صدای من دارید؟
بله بفرمایید.
به نظر بنده حتی من یک کم نظر هم متفاوت، این که تا وقتی که رسانه های آزادی خواه و از شخصیت هایی که طرفدار آزادی در ایران هستن و به قول هر اپوزیسیون بخواه فعالیت خودشون معلق کنند به حرکت های اصلاح طلبان داخل که در بند هستن، به نظر من ما پیشرفتی در حرکت آزادی های ایران حس نخواهیم کرد. مثلا همین که شما بحث کنید که آیا خاطری بشینه یا حرکت کنه، تقریبی و مسلمان آزاد بشه یا نشن، این که فضای جامعه رو شما به این سمت ببرید به نظر من صورت جالبی نیست.
به نظر شما باید چه شرایطی وجود داشته باشه دوست عزیز؟ به نظر شما چه شرایطی شرایط آرمانی هست برای اینکه انتخاباتی که مد نظر شما هست اتفاق بیفته و محقق بشه در ایران؟
من صدای شما دقیق نشدم، ولی نظر من همینه که رسانه هایی مثل رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا اینه باید یه جور مستقل عمل کنن، نه اینکه وابسته به احزاب داخل و یه جوری طرفدار احزاب داخل مثل همین اصلاح طلب و حالا جنبش سبز باشن. یه جوری باید مستقل عمل کنید که بتونید خودتون وایسی و اینجا طرفدار خودتون پیدا کنید و همون عنوان مخالف رژیم و آزادخان ایران.
ممنونم از شما دوست عزیز امیر از شمال ایران که ما تماس گرفتید. من یک بار دیگه باید این توضیح رو بدم که رادیو فردا نه طرفدار هیچ جناحی هست، نه طرفدار هیچ به اصطلاح منش و روش سیاسی، چه در ایران چه خارج ایران. اونطوری که شما گفتید حالا باید مثلا طرفدار اپوزیسیون آزادی خواهان باشه، رادیو فردا یک رسانه آزاد هست که اطلاع رسانی میکنه برای شما و تحت هیچ شرایطی از هیچ رویکرد سیاسی خاصی حمایت نمیکنه. متشکرم از شمایی که با ما صحبت میکنید. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم. از آمریکا آقای احمد رو روی خط بیاریم و بحثمون رو ادامه بدیم با میهمان برنامه بعدش. احمد عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراهی میکنید ما رو.
سلام متقابل از جانب من، با آرزوی سالی خوش برای شما و بالاخص برای همه هموطنان عزیز ایران و همه همزبانان در جهان.
درود بر شما آقای احمد عزیز. شما نظرتون درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری چی هست؟
خیلی کوتاه و رنگیش بکنم که وقت رو هم نگیرم برای همه هم صحبت کنم. ببینید شرکت 100% شرکت نباید کرد و دلیلش هم این خواهد بود، استاتی نظری مثبت یا نتیجه مثبت از شرکت نکردن این بار خواهند گرفت که
چطور؟
چه شرکت بکنن چه نکنن دولت یا نظام این بار شاید بیشتر از 24 میلیون رای از صندوق بگیره، حتی با شرکت نکردن مردم، چون نظام برایش هیچ وقت مطرح نبوده که مردم چی میخوان و چی میگن. اونها خودشون کسانی رو که خواستن از صندوق بیرون آوردن و الان هم مورد نظر، اگر از همه فیدرال‌ها که رد بشن که یک نفر مورد نظر نظام هست، همون هم انتخاب خواهد شد. پس شرکت نکردن حداقل این رو به اثبات میرسونه که اینها رأی‌های خودشون از صندوق میارن بیرون. این صندوق به بس بی‌ادبی نشه، ولی این صندوق صندوق شامورتیه، اینا هر چی که خودشون بخوان از توی صندوق در میارن.
من ممنونم از شما، متشکرم آقای احمد عزیز که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. در برنامه ساعت ششم تکرار میکنم دوستان، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در این برنامه و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید بهش پیام هاتون رو بفرستید. اشکان از ترکیه برای ما نوشته، به نظر من مارک توین سالها پیش سخن زیبایی گفته که آنجا که آزادی نیست اگر رأی دادن چیزی را تغییر میداد اجازه نمیدادند که رأی بدهید، همین و بس. اشکان از ترکیه نوشته به 6@radiofarda.com. آقای محمدی، یه مقداری در مورد مفهوم پدیده اصلاح طلبی در سال 99 و بعد از سال 88 اگر میشه صحبت بکنیم برای ما. الان اصلا مفهومی که از عنوان و اصطلاح اصلاح طلبی استخراج میشه همون مفهومی هست که در پیش از سال 88 در فضای سیاسی ایران داشتیم؟
حتما چنین نیست، چون هم شرایط سیاسی در ایران تغییر کرده و هم نیروهای اصلاح طلب تغییر کردن. در مقطع سال 88 نیروهای اصلاح طلب به دو دسته اصلی تقسیم شدند، بخشی که طرفدار جنبش سبز بودند و معتقد بودند که باید در اعتراضات خیابانی مطالبات عرضه بشه و در برابر تقلب باید ایستاد، و دسته‌ای که معتقد بودند که باید در کنار ایستاد تا این موج بگذره. امروز گروهی که به عنوان جریان اصلاح طلب مطرح هستند در ایران عمدتاً کسانی هستند که با حرکت‌های جنبش سبز مخالف بودند. حالا شاید در اون دوره علناً این مخالفت‌ها رو ابراز نمی‌کردند، اما در واقع چنین اعتقاداتی رو داشتند. اینا کسانی هستند که به قانون اساسی جمهوری اسلامی باور دارند، به ولایت فقیه باور دارند، شرایط مجموعه شرایط سیاسی موجود رو می‌پذیرند. مشکل اصلیشون هم با دولت آقای احمدی نژاد بود و بعد از شکافی که میان دولت آقای احمدی نژاد و بیت رهبری پیدا شد، اینها عرصه بازتری رو پیدا کردن برای انتقاد از دولت. آقای خامنه‌ای وقتی پشتیبانیش رو از آقای احمدی نژاد برداشت، این دسته از اصلاح طلبان راه رو بازتر دیدن برای اینکه در عرصه سیاسی حضور پیدا کنن. گروه هایی هم که امروز صحبتش هست که در انتخابات میخوان شرکت بکنن یا افرادی که دارن نامزد میشن، از جمله اصلاح طلبانی هستند که معتقدن تغییراتی که در چارچوب نظام صورت بگیره مورد پذیرش هست. ساختارهای نظام باید بر سر جای خودش باقی باشه، چالشی در برابر مجموعه حکومت عرضه نمی کنن. حتی اگر با دهه 70 ما مقایسه بکنیم، حتی دیگه صحبت از این که نظارت استصوابی منصفانه نیست یا اختیارات رئیس جمهور محدود هست که در اون دهه در لوایح دوقلوی آقای خاتمی مطرح شد، حتی دیگه اون صحبت ها هم مطرح نیست. ما امروز با یک اصلاح طلبی نسبتاً رام شده در برابر حکومت مواجه هستیم.
بله ممنونم از شما. فقط میخواستم اگه میشه به یه بحث دیگرش هم بپردازیم. حالا از بعد سیاسی شما پرداختید به مفهوم اصلاح طلبی، از بعد جامعه شناختی چه تغییری کرده؟ آیا مردم ایران اون چیزی که در ذهنشون به نظر شما، این به هر حال تا وقتی که نظرخواهی و نظرسنجی علمی اتفاق نیفته در ایران، جواب دادنش یه مقداری حدس زدن هست بیشتر از اون که بخواد تحلیل علمی باشه، ولی نظر خودتون رو به عنوان یک ناظر سیاسی میخواستم بپرسم که به نظر شما و به عنوان یک جامعه شناس به طور مشخص، که به نظر شما بعد از اتفاقات 88 آیا اون چیزی که مردم در ذهن دارن، معترضانی که در لااقل 88 شرکت کردن در خیابان ها اومدن، به نظرتون میرسه اون چیزی که در ذهن دارن از اصلاح طلبی، آیا همون مفهوم اصلاح طلبی دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی هست، یا اینکه تقاضای مردم و اون چه که در افق دید سیاسیشون هست هم دچار تحول شده؟
ببینید، اگر به سال 76 ما برگردیم در ایران و تحلیل بکنیم که چرا بیش از 20 میلیون به آقای خاتمی رأی دادند، به نظر من دو دلیل عمده داشت. یک دلیل خستگی مردم از جنگ و انقلاب و خشونت در فضای سیاسی، و دوم اینکه اگر در مجموعه حاکمیت نیروهایی هستند که اصلاح طلب هستند و میخوان شرایط رو بهتر بکنن، خب ما باید این بخش رو در برابر بخش‌های دیگر تقویت بکنیم. هر دو دیدگاه به نظر من دیدگاه‌های کاملا بهداشتی بوده و به نفع کشور. امروز هم اون دیدگاه ها در جامعه ایران به نظر من همچنان وجود داره، یعنی اکثریت مردم ایران به دنبال خونریزی، خشونت و رفت اموری که امروز مثلا ما در سوریه میبینیم به دنبال اون امور نیستن. مردم میخواهند که از طریق آرام به مطالباتشون دسترسی پیدا کنن. در مجموعه حاکمیت هم مردم ایران به این رشد رسیدند که همه رو در یک کاسه نمیگذارن، تفاوت میگذارن بین آقای خاتمی، بین آقای هاشمی و مثلا آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای. از همین جهت اگر در مجموعه نامزدها کسانی رو شورای نگهبان اجازه بده که در انتخابات شرکت بکنن که حداقل بخشی از مطالبات مردم رو که بر هم انباشته شده بهش پاسخ داده نشده و در انتخابات سال 88 یک باره به شکل انفجاری بروز پیدا کرد، اگر بگذارن بخشی از اون مطالبات نمایندگی بشه در عرصه عمومی، باز بسیاری از اقشار مردم چه در میان طبقه متوسط و چه در میان طبقات کم درآمد به اون برنامه، به اون برنامه اصلاحی توجه خواهند کرد و رویکرد مثبتی نشون خواهند داد به اون برنامه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، مرسی که در برنامه همراه ما هستید. بریم بی معطلی شنونده بعدیمون رو بگیریم. از لندن کوروش رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز.
شما عید شما مبارک، سال خوبی برای شما دوستانتون باشه.
ببینید،
اولا که آقای بغراتی، این انتخابات نیست. وقتی که کلمه انتخابات شما به کار میبرید در مورد ایران، این انتخابات توهین به کشورهای دموکراتیکی که یه انتخابات به معنای واقعی انجام میشه. شما آقای نلسون ماندلا رو هم بیارید بذارید ایران، با اون قانون اساسیش هیچ کاری نمیتونه بکنه. این آقای محمدی واقعیتش رو نمیگه. آقای محمدی، مردم رأی دادن 20 میلیون سال 76 به خاطری که انتخاب آقای خامنه‌ای آقای ناطق نوری بود، نه به خاطر سال 76 8 سال آقای خاتمی بعدش در اومد گفت آقا من یه آبدارچی نظام هستم، برفضم آقای خاتمی کاندید بشه. سر سفره مردم چی میارن؟ سر سفره مردم آیا توهین نیست به اون کسایی که جونشون رو سال 86 گذاشتن؟ چطوری آقای محمدی، شما که خودتون یک جامعه شناس میدونید، یک روشنفکر میدونید، واقعیت به مردم ایران نمیدید. این نظام اصلاح پذیر نیست. شما آقای محمدی دنبال چی هستید؟ چرا واقعیت به مردم
نمیدید؟
هر کسی در بای قانون اساسی توی این جمهوری اسلامی بیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. خود آقای خاتمی گفت من یه آبدارچی هم، شما میخواید چیکار بکنید آقای محمدی با این آقای خاتمی؟
کوروش عزیز، اگر که اجازه بدید
گوش بدید ببینید چی داره.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم. یه مقداری بحث رو سعی کنیم که زیاد شخصی نکنیم. آقای محمدی هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی سیاسی به عنوان یک پژوهشگر سیاسی و اجتماعی در برنامه حضور داره و نظرات و تحلیل خودشونو میدن. شما اگر نظر مخالفی دارید حتما میتونید نظرتون رو مطرح بکنید، فقط خواهش میکنم بحث رو شخصی نکنید با کسی. متشکرم از شما که صحبت میکنید با ما به هر حال در برنامه ساعت ششم، حتی وقتی که عصبانی هستید از دست ما یا از دست شرکت کنندگان برنامه. آقای محمدی، حالا واقعا شما واقعیت رو نمیگید به مردم یه همچین وضعیتیه؟
من فکر نمی کنم اینطور باشه. ببینید، این صحبتی که دوستمون کردن که مردم ایران، اولا انتخابات در ایران آزاد، منصفانه و رقابتی نیست، یعنی در اینش تقریبا شکی وجود نداره که واقعا انتخابات به معنای انتخابات در کشورهای دیگه نیست. اما این امکان فراهم هست که از میان نامزدهایی که حاکمیت تایید میکنه مردم انتخاب کنن. مردم ایران هم معمولا میان بد و بدتر با یک عقلانیت بد رو انتخاب کردن، بدتر رو انتخاب نکردن.
آقای محمد عزیز، آقای کوروش هم یه اشاره‌ای داشت به اون مسئله که در همون زمان هم معروف شد بین اصلاح طلبان و بین در روزنامه‌های، شما بهتر از من باید خاطرتون باشه، به عنوان نه بزرگ، که به خاطر اینکه به اصطلاح گزینه آقای خامنه‌ای شخص دیگری بود، آقای ناطق بود، رفتن به خاتمی رأی دادن. اشاره‌شون به این مسئله هم بود البته.
بله، کاملا درسته. منتها ببینید، باز آقای خاتمی هم از افرادی بوده است وفادار به آقای خمینی در مجموعه نظام، یعنی در نهایت مردم به یک برنامه اصلاحی رأی دادند، میخواستن که شرایط بهتر بشه به تدریج، این امید هم وجود داشت. منتها حکومت کاری که از روز بعد از انتخاب آقای خاتمی کرد این بود که شرایط این بود که اعلام کرد که چیزی عوض نشده و با بحران‌های پشت سر همی که برای دولت آقای خاتمی به وجود آوردن در واقع نگذاشتند که اون برنامه اصلاحی به پیش بره. این امید وجود داره همچنان. البته در شرایط امروز این که اصلاحاتی صورت بگیره بسیار دشوارتر هست نسبت به سال 76، اما شما امید رو که از مردم نمیتونید بگیرید. مردم میتوانن همچنان امیدوار باشن که در چارچوب همین نظام تغییراتی به نفع مردم صورت بگیره، گرچه بسیار این امید اندک کوچکتر و کوچکتر شده در طی این سالها.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. برای ما یکی از شنوندگانمون علی نوشته به 6@radiofarad.com که در جواب اون شنونده‌ای که طرفدار نظام بودن، اگر انتخابات آزاد است چرا موسوی و کروبی نباید بتوانند شرکت کنند؟ اگر آنها مجرم هستند چرا بعد از 777 روز محاکمه نمی‌شوند؟ شنونده دیگری برای ما نوشته، اسمشون رو اگر ببینم، محمد برای ما نوشته وقتی بین صدها نفر کاندیدا چند نفر که از هر نظر به دیدگاه‌های نظام نزدیک‌تر هستند انتخاب می‌شوند و بعد از مردم می‌خواهند که بین آنها یکی را انتخاب کنند، بنده آن را انتخابات نمی‌نامم. یک شنونده دیگر رو هم در انتهای برنامه وقت داریم بگیریم و برگردیم جمع‌بندی رو خیلی کوتاه بشنویم. جواد از استکهلم رو داریم به خط ارتباطی رادیو فردا. آقای جواد عزیز سلام می‌کنم به شما، ممنونم از اینکه شرکت می‌کنید در این برنامه.
سلام و درود به شما آقای بغراتی و همچنین مهمان محترمتون آقای مجید محمدی.
درود بر شما آقای جواد عزیز. خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه براتون.
اولا انتخابات حق مردمه، در شرکت کردن درش حق مردمه، شرکت نکردن هم حق مردمه. اما اگر ما فرض رو بر این بذاریم که سال 88 کودتا کردن که مردم رو، جامعه مدنی ایران رو از میدان به در بکنن که دیگه یک صدایی بلند نشه و انتخابات رو از بین ببرن، ما بایستی عاقل‌تر از اون باشیم و بایستی دقیقاً برخلاف خواست اونا طوری حرکت بکنیم، جامعه رو طوری حرکت بندازیم که درست مخالف اونها باشه، مخالف اونهایی که این کار کردن. در انتخابات تمام تلاشمون رو بکنیم که آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی اینها وارد انتخابات بشن، اولا ازشون پشتیبانی بکنیم، چرا که 100% آقای خاتمی، آقای هاشمی با کاندیداهای بیت رهبری فرق میکنن. هیچ کس نمیتونه بگه که دوران 8 ساله آقای خاتمی مطابق دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد بود. تمام مردم ایران عاقلن و میدونن، مقایسه میکنن.
متشکرم از شما آقای جواد عزیز، ممنونم. از استکهلم صحبت کردم. آقای محمدی، وقت زیادی نداریم، در واقع 30 ثانیه بیشتر وقت نیست در انتهای برنامه.
من فقط به یک نکته بسیار کوتاه اشاره میکنم که الان در شرایط دو ماه قبل از انتخابات غایب هست. متاسفانه ما اسامی بسیار زیادی رو میشنویم، اسامی نامزدها رو، اما برنامه‌ای برای برخورد با مشکلات حاد کشور از سوی چه از سوی اصلاح طلبان و چه از سوی جناح‌های مختلف در سمت اقتدارگرایان، برنامه‌ای برای مواجهه با مشکل تورم، مشکل رکود، مشکل بیکاری، ترک تحصیل، اعتیاد، مسائل حاد جامعه که مردم هر روزه با گوشت و پوست و خون باش درگیر هستن، متاسفانه برنامه‌ای برای حل این مشکلات نمی‌بینیم.
در آقای محمدی عزیز، البته یکی دو موضوع دیگه هم بود که برنامه زیاد خواهیم داشت درباره انتخابات، حتما چه در ساعت ششم چه برنامه دیگه، از جمله حالا در مورد آقای احمدی نژاد به طور مشخص حتما یک برنامه جداگانه خواهیم داشت و شکافی که بین آقای احمدی نژاد و سایر محافظه‌کاران وجود داره، آیا اصلا وجود داره یا نداره، تمام اینها رو به بحث خواهیم گذاشت در برنامه‌های جداگانه. ازتون تشکر می‌کنم آقای محمدی عزیز که در این برنامه همراه بودید با ما و با شنوندگان رادیو فردا. تشکر می‌کنم از میرویس سید و آزاده که در تهیه و ارائه برنامه من رو یاری دادند. معذرت خواهی میکنم از شنوندگانی که وقت نشد روی خط بیاریم یا پیامشون رو بخونم، به طور مشخص از لیلا که مدت زیادی هم پشت خط منتظر بود. ازتون دعوت میکنم همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی رو با اجرای همکارم ژان خاکزاد خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر بسیار خوشی آرزو میکنم.